أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. همونطوری که جلسه های گذشته اشاره کردم، شناخت دقیق ذهن یعنی هستی شناسی کامل، شناخت دقیق ذهن یعنی انسان شناسی جامعه غربی و مدرن، شناخت دقیق ذهن یعنی معرفت شناسی جامعه. پس سه حوزه کامل در فلسفه. این که ما نسبتمون با هستی چیه، یعنی جهانبینی ما، این که انسان شناسی نگاه ما به انسان چیه، و این که اصلا سازوکار معرفت رو ما چطور میبینیم، این سه تا ریشه در شناخت مفهومی دارن به نام ذهن. تا ذهن رو خوب نشناسیم، تعبیر نکنیم، تدقیق نکنیم، منتظر ادراک واقعی از مسئله مهم معرفت انسان و هستی نباشه. اگر حالا از نقطه مقابل شروع کنیم، در واقع اگر اشکالی در هستی شناسی امروز میبینید، اگر اشکالی در معرفت شناسی امروز میبینید، و اگر اشکالی در انسان شناسی میبینید، جامع نیست، ناقص، ضعف‌ها و اشکالات عجیبی داره، ریشه در یک نکته داره. محل برایند این سه ذهن و با اشکالاتی که در مورد ذهن و ذهن شناسی وجود داره، طبیعی است که ما بپذیریم در معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی مشکلات عدید است. حالا شق چهارم این سلایه میشه خداشناسی در فلسفه، و اونجا که خب دیدید در تلقی اینها ذهن خداست، Mind is God، وقتی چنین ادعایی میکنن که ذهن همون خداست، حالا وقتی میاید توی جهان هولوگرافیک و بعدم میاید سراغ ذهنهای این چنینی، اون ذهنی که خدا بود همه ذرات عالم رو برای شعور قائل بودید، شما میرسید به پانتئیزم آقای اسپینوزا که کل عالم طبیعت خداست. یعنی همینطوری که بدن هر یک از ما میلیون ها سلول داره، هر سلول خودش واجد اون مناسبات دی ان ای است و همه مسائل وراثتی ما رو در خودش داره، هر یک جزء سلولی ما عناصر شاکله همه پیکره ما رو در متن خودش داره، پرونده دی ان ای که تو هر سلولی هست به همه قابل تسری. به همین نسبت هم همه عالم سلول های خداست. یعنی توی نگاه آقای اسپینوزا، نگاهی که بهش میگن پانتئیزم یا همه خدایی، مثلا ماها هر کدوم یه سلول خدایی، خدا رو با طبیعت و عالم ماده یکی گرفتن. با نگاه به اصطلاح باروخ اسپینوزا، با نگاه اتمیزم دموکریتوس در عصر یونان، با نگاهی که در دوره جدید بس پیدا کرد با مالبران، با لایبنیتز، این اسمشو گذاشت مونات، مونادولوژی، این ذرات. امروز در فیزیک کوانتوم برای این ذرات وقتی هوشمندی قائلن، اتفاق صرف دانش فیزیکی نیست که شما تصور کنید این یه چیزی بود تو 50-60 سال پیش مطرح شد، نه، این ریشه همه اینها برمیگرده به حرف 2500-600 سال پیش دموکریتوس در اتمیزم، در ذره گرایی، و این آرام آرام تا به امروز آمده. امروز شما خیلی راحت مسئله مهم نگاه آقای اسپینوزا در اینکه همه عالم خداست، اینکه همه عالم رو تبدیل کنیم به بدن خودمون، تمام این سیاره ها، ستاره ها، هر کدوم یه سلول باشه در وجود خدا و اون کل پیکری هستی، کل هیکل و پیکری خدا باشه. تا اون نگاهی که میرسه به آقای لایبنیتز در موناد، هر کدوم از مونادها، اساس فلسفه لایبنیتز موناد، مونادولوژی، هر کدوم از مونادها اساس این قضايا هستن. پس اسپینوزا، لایبنیتز، تا میرسه به دوره جدید و این بحثایی که شروع شده. سه شقش این بود: هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی. شق خداشناسیشو که بهش اشاره نمی کنن چیه؟ خود ذهنه. حالا این کدوم ذهن؟ ذهنی که حاصل جمع این قضایاست. این فاجعه رو شما ببینید از نظر معرفتی در چه عمق فلسفی براش نظریه بافی کردن. اگر صرفا در قالب کتاب ها بود، خب ما مشکلی نداشتیم، کتاب علمیه تو محیط دانشگاهی است، همون جمع میریم جوابشو میدیم. اما امروز این بحثا وارد انیمیشن ها شده، وارد بازی کامپیوتری شده، این مسائل در حوزه فیلم ها و سریال ها عمومیت پیدا کرده، ذره ذره باور بدنی به اصطلاح اجتماع انسانی، افرادی که کم سوادن، بی سوادن یا سواد تخصصی در حوزه های دیگه دارن ولی در این مسائل این ریزکاری ها رو نمیدونن، یک هجوم وحشتناک و سراسری به باورهای انسان ها شده، اینها رو داره تخریب میکنه. از این جهت ما چاره نداریم جز این که مطالعه جامعی در مستر پلن، در واقع اون طرح استراتژیکی که تهیه میکنیم در اون مستر پلن، در بخش شناخت انسان تکلیفمون رو با مفهومی به نام ذهن روشن کنیم، که گفتم ما تو قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. این چیزی که شما میبینید روبروی مفهومی است به نام فؤاد در قرآن. خب اینو اول باید حدش رو مشخص کنیم، نسبتمون رو روشن و شفاف کنیم که هیچ کس این کار رو نکرده. ما متاسفانه کتاب مناسبی تو این زمینه ننوشتیم، هیچ کدوم از دانشگاه‌های ما تو این زمینه درس و واحد درسی مشخصی ندارن، بیشتر از همه به فلسفه غرب مربوطه. در بخش فلسفه ذهن ما توی ایران هیچ درس رسمی برای مسئله فلسفه ذهن نداریم، درست نشریه براش داریم اما اون بیشتر مطالعات معرفت شناسی تا فلسفه ذهن. هیچ کس شناخت دقیقی از ذهن، ابعاد، چارچوب، حدود و ثغور اون نداره. مادامی که این روشن نشه، اون چهار وجه معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و خداشناسی، هر چهارتاش مخدوش میشه. حالا یکیشو که میگیرن، یعنی خداشناسی رو که میگیرن، خدا رو میگیرن خود ذهن، پس خداشناسی همون ذهن شناسیه و به عکس. اون سه تا هم که به تبع اون دارن تعریف میشن توی غرب. این مبانی نظری و تئوریک پاگانیسم، یعنی کفر، مبانی نظری کفر کیشی و کافر بودن، این چارچوبی است که اشاره کردم. اما قبل از اینکه قرار باشه به این موضوع بپردازیم، که بعید میدونم این جلسه فرصتش بشه ما وارد اون بحث فلسفی بشیم، احساس کردم که با توجه به اینکه مهمترین واقعه فرهنگی کشور، یعنی جشنواره فیلم فجر، جشنواره 29 فیلم فجر تمام شد شب گذشته و یک سال تلاش یک جامعه 5-6 هزار نفری فرهنگی هنری کشور، اساره کارشون با 120 تا فیلم که 96 تاش به جشنواره رسید و مسائل و حواشی که داشت، یک ارزیابی و مرور بشه ببینیم نسبت به اون که گفتم توی دانشگاه ها شما منتظر این که کتابای این چنینی نوشته بشه نباشید، به خصوص اونایی که علوم انسانی میخونن میدونن که نیست. در این که توی سطح علمی این بس کسانی تو این زمینه مطالب و نظریه‌هایی رو تو دانشگاه تدریس کنن که میدونید هیچ خبری نیست. مثلا همچین چیزی تو کلاس‌های روانشناسی، کلاس‌های فلسفه و غیره نیست. تو حوزه علمی هم هیچ خبری نیست. پس جامعه علمی ما که تو این زمینه تعطیله، تو این موج فرهنگی خاصی که داره میاد. میمونه این که ببینیم جامعه هنری ما چیکار میکنه، چون جامعه هنری اونا توی هالیوود که اینسپشن رو میسازه، توی جامعه هنری اونها سال قبلش آواتار رو میسازن، در سریال سازیشون که الان اوج این حرفا رو دارن در سریال فرینچ میزنن، جامعه هنری ما کجاست؟ در طرز استراتژیک یک عنصر وجود داره به نام برآورد محیطی، مطالعات محیطی. این برآورد محیطی و مطالعات محیطی برای اینکه مشخص بشه چی دارید، وضعیت چیه، حریف داره چه کار میکنه روبروی شما، امروز اختصاص دادیم به این نکته. ببینید واقعا ما با یه فاصله 100 ساله از دانشگاه خودمون داریم بحثا رو میکنیم، یعنی بحثایی داریم مطرح میکنیم که تو دانشگاه های ما یه تیکه‌هایش، مثلا برید توی دانشگاه فلان در رشته فیزیک یه قطعاتیشو در حوزه کوانتوم دارن بحث میکنن، میره توی دانشگاه‌های روانشناسی میبینید یک گوشه هایی از بخش مناسبات ذهنی رو در مسئله تربیت مطرح میکنن، میره توی فلسفه غرب هم یه دیدگاه هایی در مورد ذهن رو سر بعضی از کلاس ها میگن، هیچ وقت اینا رو یک پارچه و هماهنگ تدریس نمیکنن. درست شد؟ وقتی چنین فاصله بین این بحث ها با نظام رایج علمی ما وجود داره، ببینیم مردم که این فیلم ها و سریال ها داره پخش میشه از سراسر جهان تو اینترنت، در شبکه های ماهواری با اینا ارتباط دارن میبینن، یا در این شبکه زیرزمینی این دیویدی ها دست به دست میشه دست مردم و به خصوص نسل بعد، یعنی دانشجوها، توی چنین شرایطی جامعه هنری ما چه کارنامه ای داره؟ چقدر این جامعه هنری تراز جمهوری اسلامی و تراز یک نظام تمدنی پیچیده و یک نظام هجری متعالی است که میخواد زمین سازی برای ظهور کنه. خب برای ارزیابی یا اصطلاحاً برآورد محیطی که ببینیم محیط ما داره چیکار میکنه، آدمای ما کجای این جغرافیا هستن، به این نتیجه رسیدم که یه جنبندی از این مهمترین جشن فرهنگی کشور که اساره یک سال تلاش همه افراد حوزه هنر در کشور محسوب میشه داشته باشیم، ببینیم که این سازوکار چطور رقم میخوره. جشنواره فیلم فجر امسال 29مین دوره خودش رو گذروند. در جشنواره 29 با وجودی که کشور به این سطح رسیده که شورای عالی سینما رو اندازی کنه، میدونید سینما جزء فرهنگ عمومی محسوب میشه، تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورایی وجود داره به نام شورای فرهنگ عمومی، سینما جزئی از فرهنگ عمومی محسوب میشد، اما اینکه نظام میاد اینو میاره بیرون از زیر نظر شورای فرهنگ عمومی که خودش تابع شورای انقلاب فرهنگیه و در سطح استراتژیکی در یک شورای عالی براش راه میندازه، خب این حساسیت نظام رو نشون میده. نکته بعد اینه که اینو از سطح یک معاونت در وزارت ارشاد میرن تبدیلش میکنن به سازمان سینمایی، یعنی سطح ساختار مدیریتی و اداریش رو هم بالا میبرن. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که در نظر آگاهان و کارشناسان اگر شما میگید ثقل جنگ نرم سینماست، مرکز و قلب جنگ نرم سینماست، شما برای جنگ سخت چه بودجه میذارید؟ بودجه که میذارید برای نیروی هوایی با همه هزینه بری اون سیستم، نیروی دریایی با همه هزینه بریش، نیروی زمینی با اون همه تانک و توپ و هزینه بریش، شما باید همین مقدار بودجه هم برای چی هزینه کنید؟ برای سیستم جنگ نرمتون. در سیستم جنگ نرم حرف و انگاری اصلی شما یک نکته است، چطور می توانید و این قابلیت رو ایجاد می کنید که در جنگ نرم سینماتون ارتقا پیدا کنه. خب پس سه تا اتفاق افتاده، یکی شورای عالی سینما است، دوم سازمان سینمایی، سوم این که به باور آگاهان و کارشناسان همون مقدار که بودجه امنیت ملی میذارید برای دستگاه‌های نظامی، همون مقدار باید بودجه بذارید برای حوزه سینما در مقابل هجومی که دشمن میکنه. و خب شما دیدید یکی از سربازانشون اینجا یک فیلم غیرقانونی داشته میساخته، سربازان جنگ نرم دشمن، اینجا یک فیلم غیرقانونی داشته میساخته در فضای صحنه سیاسی، الان که جشنواره برلین همزمان داره برگزار میشه، تو جشنواره فیلم برلین تمام بنرهایی که اونجا زدن تمام عکس همین فردی است که اینجا دستگیر شد پارسال در قضایای سیاسی. یعنی حساب شده است برای دشمن این قضیه، دشمن یک سرباز خودش رو پاش میمونه. و شما اینجا دیدید هر کی هم که میرفت جایزه بگیره که حتما باید یه یادی از اون فرد میکرد، درست شد؟ پس قضیه جدیه، یعنی یک جنگ در حال وقوعه. این که ببینیم کجای این قافله قرار داریم و کجای این چارچوب قرار داریم نیاز به ارزیابی در این حوزه داره. یعنی شما اگر مثلا استراتژیست سیاسی نباشید، استراتژیست نظامی نباشید، استراتژیست اقتصادی یا اجتماعی نباشید، بخواد در حوزه استراتژی فرهنگی هنری عمل کنید، یکی از برآورداتون اینه که سطح هجومی که دشمن داره میکنه رو باید برآورد کنید. خب سطحش مشخصه با چه جریان‌های مشخصی، از نمونه اینسپشن در هالیوود تا نمونه فرینچ در سریال هاشون داره صورت میگیره. سطح توانایی خودتون در مواجهه رو باید برآورد کنید. ما امروز میخوام سطح توانایی خودمون رو برآورد کنیم که با این سینما چجوری میشه جواب این حجم عمل دشمن رو داد. فکر کنید گارد جمهوری صدام حمله کرده اومده مثلا خرمشهر رو بگیره، فرض کنیم. بعد شما جهان آرایید با 10 تا دختر و پسر خرمشهری که اصلا جنگیدن بلد نیستن، اسلحه ندارید. حالا سه ماه بعد از اینکه جنگ میگذشت، این مربوط به هویزه است، این نارنجک تفنگ، اینو گفتم قطعا شنیدید، برای اینکه ببینید ما با تو چه سطحی این جنگ تحمیلی رو رسوندیم به اینجا و یک وجب کشور دست دشمن نموند. قضایای 16 دی که پیش میاد و اون درگیری که دانشجوی پرو به خط امام روبروی تیپ دهم گارد جمهوری عراق داشتن نزدیک هویزه، اونجایی که بازدید مناطق جنگی میرید میگن اینجا به اصطلاح کربلای شهدای حویزه هست، همین علم الهدا و افراد دیگه، توی اون درگیری اونجا زمین کاملا دشته و زمین دشت هم تانک خوره، تانک ها به سادگی پیش میان. روی اسلحه جسه یک نارنجک تفنگی نصب میشه شبیه مثلا بادمجون بزرگ. خب این چیزی نداره، این یک RPG که نیست، این نارنجک تفنگیه، فاصله زیادی هم نمیره. توی اون ظهری که این بچه ها اکثرا اونجا شهید شدن، قتل عام شدن، اون چند نفری که موندن یکیشون تعریف میکرد که فلانی این نارنجک تفنگی دستش بود، همه دراز کشیده بودن، این تانک ها میومدن تو اون وضعیت و هوا و گرما. بعد هی بهش گفتیم خب شلیک کن بزن، میگفت بذارین تانک ها این که دارن میان جلو یه جوری بیان که اینجوری چند تاشون برن پشت هم دیگه. فکر میکرد مثلا 3 تا 4 تا آدم باشه، یه گوله بزنی از اولی از آخری در بیاد. اگه نارنجک تفنگی رو بزنی به تانک اولی، از تانک پنجمی در میاد. یعنی با این سطح از سواد اون روز دانشجوی ما اسلحه دست میگرفت یا دانش آموز ما رو برای دشمن وای میساد. فکر نمیدونست که این نارنجک تفنگی یه بدنه به اصطلاح ظریف آلومینیومی داره و داخلش هم یه مقداری مواد منفجر است. این گلوله نیست که سوراخ کنه تانک رو بره تا مثلا 3 تا از اون بعدی در بیاد بره تو تانک بعدی، از تانک بعدی در بیاد بره تو تانک بعدی. منتظر بوده که اینا بیان پشت هم دیگه، حالا یه دونه نارنجک تفنگی دارن رو بزنن. امروز در این جنگ نرمی که داره صورت میگیره و باور مردم رو داره نابود میکنه، وضعیت ما از اون وضعیت سال 59 به مراتب بدتره. برای اینکه ببینید چقدر بدتره، یکانهامون، اون سازمانایی که باید جلوی این قضیه بایستن برای مردم باور سازی کنن، شما ببینید تو چه شرایطی قرار داریم، همین چیزی که در 10 روز گذشته رخ داد و نوع جهتگیری که در سینما وجود داره و اینکه بسیاری از اینا جهتگیریشون جهتگیری همون دشمنه، برای اون دارن کار میکنن، دست میزنی اینجا بهشون، اونجا جشنواره هاشون رو توی کن، توی ونیز، توی برلین و جای دیگه آرایش میدن برای اینا. توی این شرایط نوع نگاهی که حالا یه استراتژیست باید داشته باشه به صحنه نوع متفاوتی است. چه کار باید کرد توی این قضیه؟ با این اتفاقاتی که در طول این مدت افتاده، امسال سینما تولیداتش 2 برابر شده بود، حدود 2 برابر، یعنی 120 فیلم ساخته شد با وجود همه این تحریم ها و انقلت ها و بیماری هایی که از بعضی ها بروز پیدا کرد، به خصوص در فضای خانه سینما بعضی های حرکت های عجیب و غریبی کردن. 120 فیلم ساخت، 96 تاش رسید به جشنواره، 96 تاش رسید به جشنواره، حدود 1/3ش یعنی 33 تاش انتخاب شد برای بخش مسابقه. تا سال گذشته 22 تا فیلم برای بخش مسابقه انتخاب می شد. در واقع در 10 روز 11 روزی که دوره دهه فجر بود، روزی 2 تا از این فیلم ها می شد 22 تا، یعنی 2 تا گروه باید اینها رو، دو تا گروه 11 موردی فیلم انتخاب می شد. امسال 3 برابر بود، یعنی 3 تا 11 مورد، و این حجم از کار هم طبیعتاً باید آنالیز خاصی روش صورت می‌گیره. فیلم‌های بخش مسابقه به 4 دسته کلی تقسیم می‌شدن که حالا باید ببینیم اصلا نیازهای جامعه رو جوابگو بودن یا نه، یا با دغدغه‌های اجتماعی امروز ما ساخته شدن یا نه. از این 4 دسته بخش قابل توجهی از اینا در حوزه سینمای اجتماعی بودن، یه بخش قابل توجهی در حوزه سینمای فلسفی بودن، یه طیف سومی در حوزه سینمای استراتژیک و یه تعداد محدودی هم در سینمای طنز. خب موقعیتی که در ساختار آثاری که وجود داشت از نظر آرایش و چینش این فیلم ها برای اینکه بتونه نیازهای فرهنگی معرفتی و مسائل پوشش باورها رو صورت بده، اگر بپذیریم که کسایی که این فیلم‌ها رو ساختن اعتقاد دارن به این حرفا و فکر نمی‌کنن که سینما انترتینمنته، یعنی صرفاً پدیده و وسیله است برای سرگرمی، بلکه احساسشون اینه که سینما مثلا عامل هجوم از سوی دشمن، از این سو هم یک هجوم متفاوت رو رقم می‌زنه.